بسم الله الرحمن الرحیم. در تبیین صیغه عقد بیع سه مقام محور بحث بود. مقام اول راجع به ماده این صیغه، مقام دوم راجع به صورت این صیغه، مقام سوم راجع به اون هیئت ترکیبی ماده و صورت. در مقام اول که آیا حقیقت معتبر است یا مجاز کافی است، صراحت معتبر است یا کنایه کافی است و مانند دو مطالب گذشت. در باره مقام ثانی که آیا عربیت لازم است و مانند آن، مورد استغنا بود، لازم نبود بحث بشود. وقتی که لفظ خاص معتبر نبود دیگه عبری و عربی یکسان است، هرچه که غرائز و غلا اونها را امضا میکند و شعار مقدس رد نفرمود کافی است. مقام ثالث بس تقدیم ایجاب و قبول است که آیا ایجاب باید بر قبول مقدم باشد یا لازم نیست یا تفصیل هست. در اینجا سه قول ارائه شد که برخی ها بر اینن که ایجاب حتما باید بر قبول مقدم باشد مطلقا، چه در عقود اذنی چه در عقود غیر اذنی. بعضیا بر این باور بودن که لازم نیست ایجاب بر قبول مقدم باشد مطلقا. قول سوم تفصیل بود که در عقود غیر اذنی یعنی بیع و اجاره و امثال ذلک باید مقدم باشد، در عقود اذنی لازم نیست. منظور از عقود اذنی اون عقدهایی هستند که عنصر محوری اونها را اذن تشکیل میدهد، نظیر وکالت و امثال وکالت، آریه وکالت، که اینها عنصر محوری این گونه از عقدها را اذن مالک تشکیل میدهد. یه تعهد متقابلی نیست نظیر اجاره بیع و عقد صلح مانند آن، بلکه همین که یک طرف راضی باشد به اذن بدهد کافی است. باید هم بین عقد اذنی و رضای باطنی فرق گذاشت. اونجا که عقد است، عقد اذنی جزء عقود اذنی است، حدوثاً و بقاءً اذن و رضا لازم نیست. حدوثاً کافی است، بقاءً ولو به کراهت تبدیل بشود مادامی که اون عقد را فسخ نکند، اون عقد اثر خاص خودش دارد. ولی در اموری که به اذن و رضایت و امثال ذلک وابسته است، جز عقود نیست، حدوثاً و بقاءً به اذن و رضای صاحب متکی است. بیان ذلک این است که اگر کسی جزء اوما ملک تو مفاتح او بود، کلید منزلش داد به یکی از دوستانش که شما در اینجا این چند روز بمان که ما در مسافرتیم، یا به کسی اجازه مهمانی داد، یا کسی بر دیگه کسی بر انسان وارد شد، انسان او رو تحمل کرد، حدوثاً راضی بود، بعد گذشت چند روز دیگه راضی نیست، یا در اون جریان اما ملکت و مفاتح او بعد چند روز دیگه رضای او به کراهت تبدیل شد، و یا اونجا که کسی مهمان بود یا کسی که کسی را مهمان کرد و مانند آن، حدوثاً راضی بود، بعد گذشت مقدار متعارف دیگه اظهار بیمیلی کرد. چون لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، حدوث تصرف را به حدوث رضا و بقای جواز تصرف را به بقای رضا موکول کرده است، اگر در مرحله بقا این رضا به کراهت تبدیل شد دیگه تصرف جایز نیست، دیگه مندن چنون مهمانی جایز نیست، دیگه داشتن چنین کلیدی از طرف صاحبخانه جایز نیست. به مانند آن که رضای باطنی اگر عوض شد، اون تصرف و مانند اون جایز نیست. لیکن در عقد اذنی مثل وکالت، اگر کسی دیگری را وکیل کرده است که فلان کار را انجام بدهد، بعد از یه مدتی دید اون مدیریت را ندارد، این رضای درونی او به کراهت تبدیل شده است. مادامی که او را عزل نکرد، این فعل را فصل نکرد یا او را عزل نکرد، همچنان وکیل حق تصرف دارد و میتواند در مال موکل تصرف بکند به استناد اون عقد توکیل. پس بنابراین چون عقد است و همچنین رضا اختیاری را به وکیل داده است، ولو بعداً بیمیل بشود و رضای او به کراهت تبدیل بشود، این وکیل حق تصرف دارد مگر اینکه عقد را فسخ بکند یا او را عزل بکند و مانند آن. این فرق جوهری عقد اذنی با رضای باطن. اون جزء عقد نیست، چون جزء عقد نیست حدوثاً و بقاءاً به رضا متکی است. اگر رضا برطرف شد جواز تصرف هم برطرف می شود. خب پس عقد اذنی مشخص شد، عقد غیر اذنی مثل بیع و اجاره و اینها هم مشخصن، برای اینکه اینا اذن نیستن، یا تعهد متقابلن، طرفین تملیک میکنن، نه اینکه کسی به دیگری اذن میدهد که در مال او تصرف بکند، مال او نیست. این وقتی تملیک کرده است، اون طرف در مال خودش تصرف میکند نه در مال مالک. وقتی کسی را اجاره دادن، خانه را که اجاره دادن، این شخص در منافع اون خانه، منافع خانه را دارد استیفا میکند، منافع خانه مال مستأجر است دیگه، مال مجر نیست، چون مجر تملیک کرده است منافع خانه را در قبال مال اجاره. پس عقد اذنی با رضای باطن فرق جوهری دارد یک، عقد اذنی با عقود دیگر هم فرق جوهری دارند دو. در تقدیم ایجاب بر قبول آیا همه در همه عقود جایز است یا در هیچ عقد جایز نیست یا تفصیل است؟ که این سه قول ارائه شده، یکیش این بود که اصلا جایز نیست، یا در همه عقود جایز است، یا در عقود اذنیه جایز است، در عقود غیر اذنیه جایز نیست. در عقود اذنیه تقدیم قبول و ایجاب جایز است، در عقود غیر اذنیه جایز نیست. این طرح مسئله. یک نظر مرحوم شیخ داشتن، یک نظر مرحوم آقای نایی داشتن، یک نقد مشترک هم سیدن استاد امام رضوان الله داشتن، که اینا در اون روز قبل یعنی روز شنبه بازگو شد. در فرخلاصه فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله این بود که بین انهای عقد، از اینکه عقد اذنی است یا غیر اذنی فرقی نیست، ولی بین انهای قبول فرق است. اگر اون قبول به لفظ قبل تو و رضی تو و امثال ذالک بود، تقدیمش بر ایجاب جایز نیست. اگر اون قبول به عنوان اشتری تو و تملک تو و امثال ذالک بود، تقدیمش بر ایجاب جایز است. این یه تفصیل. فرمایشی که مرحومای نائینی رضوان الله تعالی علیه دارن این است که در حقیقت بی هم ایجاب معتبر است هم قبول. کل واحد از موجب و قابل دو تا کار میکنن، یکی بالمطابقه یکی بالالتزام. با یه بالمطابقه انشاء میکند تملیک مسمن را، و بالالتزام انشاء میکند تملک سمن را. مشتری بالمطابقه ایجاد انشاء میکند تملیک سمن را، و بالالتزام انشاء میکند تملک مسمن را. چون این چنین است، این بایه دو تا کار میکند، مشتری هم دو تا کار میکند. هر کاری را که بایه انجام داده است مشتری اون بخش را میپذیرد، این لابد باید بعد از ایجاب مشتری باشد. لکن چون خود مشتری هم در حقیقت ایجاب مستقل دارد، اون وارد بحث بعدی می شود و اون بحث بعدی این است که حقیقت بیع را متقوم به دو انشاء دانستن، انشاء تملیک و انشاء تملک، انشاء تملیک مسمن، انشاء تملیک سمن. این دو امر است. زمام این هم به ید بایع و مشتری است. هر کدام از اینها هم میتوانن اینها رو ایجاب بکنن، انشاء بکنن، ایجاب رو بخونن. این چنین نیست که ایجاب الا و لابد باید به عهده بایه باشد و قبول به عهده مشتری. حالا اون جایی که هر دو کالا هستن ملاحظه فرمید، در اوائلی که بشر زندگی میکرد نه اوراق بهادار بود، نه سکه بود و نه شمش، هیچ کدام از اینها نبودن، این کالاها را مبادله میکردن. یکی دامدار بود، یکی کشاور، یکی مقدار گندم میداد گوسفند میگرفت، یکی مقدار گوسفند میداد گندم میگرفت. خب هر کدام از اینها که بایع باشن به دیگر مشتری، هر کدام از اینها میتوانن شروع بکنن به اجرای عقد و ایجاب را بخونن. حالا اون که به گندم نیازمند است، این گوسفند خود را عرضه می کند و به صاحب گندم می گوید به من گندم بده و این گوسفند بگیر. اعتبارا اون صاحب گندم را میگن بایع، صاحب گوسفند را میگن مشتری. گاهی هم عکس می شود، ولی در هر دو قسمت مشتری می تواند عقد را انشاء بکند، بایع قبول بکند. چه این که بایع میتواند انشاء بکند، مشتری قبول بکند. چرا مشتری نتواند انشاء بکند؟ برای اینکه هم یک کالا را تملیک میکند در قبال یک چیزی. حالا کی گفت که الا و لابد بایع باید انشاء بکند و مشتری باید قبول بکند؟ خب مشتری انشاء میکند، بایع باید قبول بکند. البته اینها بر اساس قاعده است. ممکن است نص خاصی بیاید تعیین بکند که فلان شخص دارای فلان علامت، فلان خصوصیت هر جا باشد بی است، بایع باید این پیمان را ایجاد بکند الا ولابد، مشتری هم هیچ سمتی ندارد الا قبول. خب حالا اگه همچه نصی بود، یه تعبد خاصی بود، نمر امر. اما وقت که نبود، تحلیل معنای بی اجازه میداد که هر کدام از دو طرف این عقد رو ایجاب بکنن، عقد انشاء بکنن، چون حقیقت بی قائم به طرفین است، هر دو میتوانن ایجاد بکنن. نه، هر کدوم یا بایع یا مشتری، ولی میتوانن دو تا کار انجام بدن. این در حقیقت دو تا بی است. بایع چیزی رو میفروشد و چیزی رو میخرد، مشتری هم چیزی رو میفروشد و چیزی رو میخرد. این دو تا عقد است کنار هم، وگرنه در امر واحد، در بیع واحد، هم بیع باشد هم اشترا و هم بایع باشد هم مشتری، این که نمیشه که. دو تا عقد چرا در کنار هم تصور دارد؟ حالا ما از این بحث ها بیرون نریم، از این بحث اولی بیرون نریم. ما اگر شک در محصل باشه باید احتیاط بکنیم، ولی شک در محصل نیست. ما اگر چون چه به اصل معامله بخواد آسیب برسد، اصالت الفساد محکم است، چون استثناء فساد داریم. استثناء فساد از اینجا نشأت گرفته که قبلا کالا مال بایع بود و ثمن مال مشتری. ما نمیدونیم با این پیمان جابجا شد یا نه. اصل آن است که استثناء میکنیم، نه اصالت الفساد ما قبلا فاسد بود یا الان فاسد است. نه، قبلا این کالا مال بایع بود، الان کماکان. قبلا این ثمن مال مشتری بود، الان کماکان. ما نمیدونیم این پیمان تجاری حاصل شد، نقل و انتقال پدید آمد یا نه. استصحاب میکنیم بقای ملکیت هر یک در ملک صاحبش رو. نتیجهش فساد این معامله است. اگر چون چه نوبت به اصل رسید، اصل محکم در مسئله این است. لیکن در غالب این موارد ما اطلاقات داریم، عمومات داریم. اون عمومات، اون اطلاقات امارن حاکم بر اصلن و رو اصل محرز دیگه. در بین اصول از استصحاب که قوی تر نیست. اون اصول سگانه هرگز به قدرت استصحاب نمیرسن. استصحاب سبقه احرازی دارد نسبت به اصول دیگر، مقدم است بر اصول دیگر، مقدم است، ولی نسبت به اماره یقینا متأخر است، چون اصل است. بالاخره موضوع او شک است، نه که مورد او شک باشد. کشف واقع ندارد، اماره علمی است، کشف واقع میکند، شک را تعبدا برطرف میکند و نوبت به استصحاب نمیرسد. به هر تقدیر به این حواشی نپردازیم. آیا ایجاب باید بر قبول مقدم باشد یا نه؟ سقول بود، جواز مطلقا، من مطلقا، تفصیل بین عقد اذنی و غیر اذنی. در اینجا یه پرانتیزی باز شد که عقد اذنی با رضای باطن چه فرق دارد که اون بحثش گذشت. اونگاه یه تفصیلی دیگری در اصل مسئله از مرحوم شیخ نقل شده است که ایشون در قبول فرمودن اگر به لفظ قبل تو رضی تو امثال ذالک باشد تقدیم جایز نیست، وگرنه تقدیم جایز است. یعنی اگر لفظ اشتری تو به تملک تو باشد درست است، تقدیم جایز است. یه فرمایش از مرحوم نائین رضوان الله تعالی نقل شده است که بایع کیست، مشتری کیست، بیع کیست، اشترا کیست، که فرمودن هر کدام دو تا کار میکنن، یکی بالمطابقه یکی بالالتزام. سید الاستاد امام رضوان الله علیه همه مسائل را میفرماد به این که دور از صحنه مثلا تحقیق است. چرا؟ چون قبول هیچ نقشی ندارد جز از سنخ شکر الله و سعیک، کار اصلی رو ایجاب میکنه. بایه وقتی آمده گفته بیع تو که هازا به هازا، این بیع رو ایجاد کرده است. البیع ما هوه بیع مبادلت و مالن به مالن. پس عنصر محوری بیع که مبادله مال به مال است با ایجاب بایه حاصل شد. سهم مشتری که قبول است برای اجرای او، برای تنفیذ او، برای رضای اوست، تا اغلا از زمیمه اون رضا اون نقل و انتقال را اعتبار بکنند. در فضای انشا نصاب به تمامیت رسیده است. در فضای تحقق خارجی که باید اغلا ملکیت را اعتبار بکنند، متفرع است که بایه بگه قبل تو. این قبل تو در حریم انشا حضور ندارد. چرا؟ برای اینکه بی مبادلت و مالن به مالن، و این کار را بایه انشا کرده است با گفتن بی تو که هازا به هازا. این بی تو که هازا به هازا یعنی من بایه تو مشتری، مبادله بین هازا به هازا است، بین این مسمن و این کسمن است، بیم که غیر از این نیست. اگر بی غیر از این نیست و این کار را بایه انجام داده است، پس قبول قابل برای آن است که اگر اغلا بخواهند روی این صحه بگذارن اعتبار ملکیت کنن و ملکیت در فضای اعتبار در خارج محقق بشود. خارج اعتبار، این خارج در قمار ذهن، در خارج اعتباری محقق بشود، منوط است به قبول قابل. همین این خلاصه بیان سینان استاد بود که چند بار چه در شنبه و قبل بازگو شد، امروز هم اشاره شد و عرض شد. این سخن کاملا ناسواب است. این یه خلطیست بین بیع در قبال اشترا و بیع در قبال عقد اجاره. بیان و ذالک این است که در تفسیر بیع که وقتی وارد کتاب بیع شدیم، اونجا اطلاقات بیع مشخص شد که گاهی بیع اطلاق می شود در قبال اشترا، بگیم بیع و شرا، بایع و مشتری. یه وقتی بی اطلاق می شود در قبال عقد اجاره، بگیم کتاب البی. در قبال اجاره بگیم کتاب البی، در قبال مزاربه بگیم کتاب البی، عقد البی. بحث در بی این نیست که مقابل عقد اجاره و عقد مزاربه است تا شما بفرمایید بایه به تنهایی ایجاد میکند. بحث در اون بی در قبال شراست که بایه چی کار میکنه، مشتری چی کار میکنه. شما چرا بین این دو معنی مبنا خلط فرمودید؟ بایه هرگز این بیع به معنای در قبال شرا را ایجاد نمی کنند. ما که کتاب البیع نمی خونیم، کتاب بیع در قبال اجاره نمی خونیم. ما بحث در این داریم که این بیع در قبال اشترا با چیست ایجاد می شود؟ باید حرف کسی که بیع در قبال شرا را ایجاد میکند مقدم باشد؟ یا لازم نیست یا تفصیل است. بنابراین شما فرمودید به تو که هازا به هازا اون مبادله ایجاد کرده. هرگز این چنین نیست. اون مبادله، اگر شما گفتید کتاب البی، بله اون بی به معنی مبادله بین ملکین است در قبال اجاره، در قبال عقد صلح، در قبال عقود دیگر. اما اینجا بی در قبال شراست، نه بی در قبال اجاره. وقتی بی در قبال شرا شد، مایه فقط حرف خودش میزنه، بایه فقط حرف خودش میزنه، بیش از اینم نمیتونه انشا بکنه، کسی از اون نمیخره. اون مبادلت و مالن به مالن ایجاد نمیکنه. شما بیایید تو فضای اعتبار تفکیک کنید، تجزیه کنید، تحلیل کنید، سهم بایر رو مشخص کنید، سهم مشتری رو مشخص کنید، او بندازه سهم خودش ایجاد میکنه. بیان ذالک اینه. گاهی انسان که بخواد عقد بخونه اصیل من طرفینه، گاهی فضولی من طرفینه، گاهی اصیل عهد طرفین و فضولی طرف دیگه است. گاهی انسان متولی دو تا وقف است، هم رغبات مسجد دست اوست، هم رغبات حسینیه، هم درآمد وقف حسینی در اختیار اوست، هم درآمد وقف مسجد. متولی است، عالم است، امین است، همه این کارها در اختیار اوست. او میتواند نیازهای مسجد را با مال حسینی تأمین کند، نیازهای حسینی را با مال مسجد تأمین کند، بفروشد اون چرا که جز درآمد حسینی است، میفروشد به درآمد مسجد، اون چی که جز درآمد مسجد است میفروشد به درآمد حسینیه. هر نیاز هر دو بخش را عادلانه و عالمانه تأمین میکند. این چون متولی است، لا بیع الا فی ملکن، یعنی نفوذ شرعی دارد، وقتی که مال حسینی را میفروشد بایع است، برای مسجد میخرد مشتری است، اصیل من طرفینه. چه اینکه گاهی ممکنه درآمد ملک شخصی خودش را بفروشد به حسینیه یا مسجدی که تولیت شرعیش به عهده اوست، این اصیل من طرفینه. یا نه، دو تا خردسال ملکی دارن، مالی دارن که او ولی شرعی هر دو هست، مال این کودک را به اون کودک میفروشد، مال اون کودک را به این کودک میفروشد، برای او میخرد یا از این میخرد، هم بایه است هم مشتری، اصیل من طرفین است. اینا تصویر اصالت من طرفین. یه وقتی فضولی من طرفین است، مال زید را به عمرو میفروشد، مال عمرو را به زید میفروشد، در حالی که هیچ کدوم بو اجازه ندادن، معذورم نیست، نه ولی شرعی است، نه وصی هم هست، نه وکیل است، نه مالک، هیچ سمتی ندارد. این فضولی من طرفینه. گاهی اصیل از یک طرف است، فضولی از طرف دیگر. مثل این که بنا بود مال این را بفروشد، اما دیگه اختیار ندارد از طرف اون خریدار بخرد، یا از طرف اون خریدار وکیل است بخرد، اما حق ندارد بدون اجازه مالک این مسمن را منتقل کند. از یه طرف اصیل است، یه طرف فضولی. پس تجور تصویر میشه. این شخصی که میاید میگوید که بادل تو هازل مال بذالک المال، بیعتو که هازا به هازا، اونجایی که حرف خودش میزند اصیله، اونجایی که نقل مشتمن را از کیسه بایه به کیسه خودش میآورد یا سمن را به جای مسمن می نشاند میشه فضولی. او حقی هم چه کاری نداره. این که میریم در عرف میگوین به تو که هازا به هازا، این امر اعتباری دیگه، امر تحقیقی که نیست، که امر اعتباریه. تو فضای اعتبار کاملا تجزیه میشود. اون حس و سهمی که مربوط به نقل مسمن است در قبال سمن، این نیمه اول عبی را او ایجاد کرده است، نیمه دوم ایجاد همچنان مونده است. اگر نسبت به او قصد نکرد که نباید میکرد و عرفن هم نمی کنن، پس نیمه دوم به حالت انتظار است. اگر نسبت به نیمه دوم قصد کرد که عرف اینجور نیست و حقی اون را هم ندارد، میشه فضولی؟ مگر آدم وقتی بگد به تو که هازا به هازا، یعنی حرف تو را من میزنم، مال تو را هم من به خودم منتقل میکنم؟ مگر این بای حرف جر اینجا این سمت را دارد که انشای مشتری را به عهده بگیرد؟ چه فرمایشیشون میکنن؟ خب بسیار خوب، این معلوم میشه که رضایت داده، او را وکیل کرده، اون گفتگوهای قبلی زمینه رضاست. و و اگر چونچه یک کاری بکنن به استناد اون رضای کشف شده انجام بشه، این میشه معتاد، دیگه به صیغه عقدی نیست، قولی نیست. ما از معتاد گذشتیم، حالا صح ام بطل، هر کسی را رأی خودش. الان وارد بیع عقدی صیغه هستی. عقد دو قسمه، یا عقد فعلی است یا عقد قولی. حالا وارد عقد قولی شدی. حالا عقد قولی کی گفت بایه وقتی میگوید بیعتو که به هازا به هازا، اون مبادلت المال را ایجاد کرده، بیع را ایجاد کرده؟ مگه ما داریم در بیع مقابل اجاره و مضاربه سخن میگیم، یا بیع در قبال شرا محور بحث ماست؟ تو اول کتاب البیع گذشت که البیع له اطلاقان، قد یقال بیع و یراد بهی ما یقابل العقد، العقد الاجاره، قد یقال البیع و یقال بهی و یراد بهی ما یقابل الشراء. ما الان بیع در مقابل اومد حق با شیخ برمشه، حق با مرمای اینا نیست، حق با این بزرگانه که ما یه قبولی داریم، یه ایجای بیع داریم. این چنین نیست که قبول از سنخ دست درد نکند باشد، نه خیر، قبول یه حرفی برای گفتن داره. نه، اونم مقتضی است، اونم مقتضی است، این که ایغا نیست، این عقد است و به طرفین قائم است. اگر ایغا بود یا به امور دیگر شبیه ایغا بود، بله، اما این عقد است و متقوم به طرفین است و یه طرفش بایه است و یه طرفش مشتری، یه طرفش بی است و یه طرفش شرا. بایه حرف خودش میزنه، بایع که میگوید به تو که هازا به هازا، این در تحلیل اون بخش و نیمه اول رو او انشا کرده. بله، این میشه فرماش آین آینی، این تملیک میکند بالمطابقه، تملک میکند بالالتزام، ولی این کار به نیمه دیگر انشا وابسته است. مشتری هم یه تملیک دارد بالمطابقه، یه تملکی دارد به التزام. مشتری تملیک میکند سمن را بالمطابقه، تملک میکند مسمن را بالالتزام. پس این چنین نیست که به فرمایش ایشون قبول کارش این باشه شکر الله سعیه که دست درد نکنه. خیر، کاملا خلط شده، سهم دست درد نکند. چرا دیگه؟ وقتی که تمام البیع را بایه ایجاد کرده است، میشه بیع در قبال اجاره. یه شکر الله، یه دعا کردن، مثل اینکه کسی عقد اجاره کرد، اینه میگه شکر الله. پای مشتری وسط کشتن، نه برای اینکه انشا به دست اوست، بلکه دعا به دست اوست، دعاگو دست است، خلط کردن. اونی که انشا به دست اوست برای دعاگو کردن، نه سهم مشتری، همین خلط دیگه. کجا یه حق دعا هم نداره؟ مشتری حق دعا کردن هم نداره؟ این دعاگو کرده رو. نه، مشتری در اونجا هیچ سهمی نداره، دعا که بیتونه بکنه، که این شکر الله و سعیه، که این عبارت چه بخونید؟ اینجور تو کتاب به فرمودن به اینکه سهم قبول، این شکر الله و سعیه، که اینو دعاگو کرده. مشتری مثل بایه سهم تعیین کننده دارد در بحث عقد، در بحث ایجاب در قبال قبول. بله، اگر بیع در قبال اجاره باشد که تمام حرف را اول و آخر را بایه اون بیع کننده میزنه، بله. اما که در باره کتاب البیع در قبال عقد و کتاب الاجاره سخن نمیگیم، ما بیع در قبال شرا محور بحث است، که حرف بایع مقدمه، یا مقدم با ذکر بشه اول ذکر بشه، یا حرف مشتری به تو باید اول باشه یا اشتریتو. مطلقا تقدیم جایز است، مطلقا تقدیم جایز نیست، یا بین عقود اذنی و غیر اذنی فرق است، اقوال و آرا. حالا یه کسی بیاد بگد که نه، من مقدمه میخواست ذکر کنم که اصلا زیر این حرف ها رو ما آب ببندیم، قبول نقشی ندارد، کار او دعاگویی است، این میشه خلط دیگه. بعد از اینکه انسان اشکال را به عرض استاد برسونه متنبه بکنه، بله میفهمد ببخشید، بله حق با شماست، اینجوری هم میگن. ولی وقتی که دارن مینویسن، کتاب دارن مینویسن، خب سبحان من لا یسها ولا ینسو، او دیگری معصومان هن که دیگر استحف نمی کنن. ولی انسان گاهی خلط میکند، گاهی همونطور که شیخ تو انصاری اینجوری میشه، مرحوم ناینی اینجور میشه، خب شنه همینجور میشن دیگه. اگر بپرسیم، اگر متوجه بشن، اگر متنبه بشن، بله میگن ببخشید حق با شماست. اگر نکن اشکال وارده، نه اینکه اگرم شما بهشون بگید متوجه نشن، نه خیر، وقتی بگید کاملا متوجه میشن، میگن حق با جناب عالیه. این که ایشون فرمودن نقش قبول نقش شکر الله سعیک هست، این تام نیست. نه، اگر این باشد معناش اینه که در محور انشاء قبول سهمی ندارد، تمام کار را با یه ایجاد کرده است. یه فرمایش ایشونه دیگه، حتما، یعنی حتما حتما فرمایش ایشونه بخونید ببینید که ایشون این تعبیر دارن یا نه، که فرمود این از سنخ شکر الله و سعیک است، قبول نقشی نداره. چی رو امضا میکنه؟ مگه فضولیه؟ بسیار خوب، پس معلوم میشه او فضولی بود که داره امضا میکنه دیگه. معلوم میشه که اون بایه فضولی بود، نسبت به ایجاب اصیل بود، نسبت به قبول فضولی. بله، بعد از بحث بیرونه، ما که بایه فضولی رو نمیخونیم. فضولی بعد می آید به خواست خدا، بحث فضولی می آید. الان در جایی است که هر دو اصیلن، نه ایجاب فضولی است نه قبول فضولی است. حالا بحث در اینه که آیا تقدیم لازم است یا نه، اگه لازم است مطلقا یا اگه لازم نیست مطلقا. باب فضولی به خواست خدا بحث می آید که گاه انسان از هر دو طرف اصیل است، گاه از هر دو طرف فضولی است، گاه از یک طرف فضولی. این باب فضولی در پیش به خواست خدا. نه خب بحث بعد در بحث بای فضولی نیست، بای فضولی یه سال بعد میاد. حقیقت بی که بر فضولی اطلاق میشه، بر اصیل من طرف اطلاق میشه، بر اصیل و فضولی مرفق اطلاق میشه، سه قسم است. ما الان در یه قسمش بحث میکنیم، ما در جای بحث میکنیم که اصیل من طرف این است، یه بایی است و یه مشتری است و یه بی است و یه شرا. بحث در اینه که کدوم باید مقدم باشه، از تقدیم لازم است یا نه، اگه لازم هست مطلقا یا نه. این سر رأیه. وقتی کسی بیاد اینجا بگه اصلا قبول نقشی ندارد، قبول نقش شکر الله و سعیه که دارد، این درست نیست که. خب نه، نه اینکه با عمل بایه اشتیا مشتی نیست. اونا که این فرمایش کسر و انکسار رو گفتن که امام رضوان الله علیه همین رو نقل میکنند و نقد میکنند، اینجا حق با امام است که نقد میکنند، اونا دلیلشون بر لزوم تقدیم ایجاب بر قبول و لزوم تأخر قبول از ایجاب این است که میگویند بی به منزله کسر است، قبول اشترا و قبول منزله انکسار است. همیشه کسر مقدم بر انکسار، انکسار متابعه و پذیرش کسر است، تا کسر نباشه انکساری در کار نیست. این خلاصه فرمایش اون بزرگانی که میفرمان ایجاب باید بر قبول مقدم باشد، که امام ایرو نقل میکنن و رد میکنن و حقا با امام در اینجا، که فهم شما ایرو خلط کردید بین امور تکوینی و امور اعتباری. بله در امور تکوینی کسر مقدم است، انکسار متأخر است و مانندن، اما اینجا که سخن از کسر انکسار نیست، اینجا سخن از مبادله یکسان است. هر که جلو افتاد او انشاء کرده، اون جایی که در صدر زندگی بشر کالاها را به هم مبادله میکردن، هر کدوم اول میگفت او بود میشد بایه، مشخص نبود. الان هم همینطور است. الان هم اگر یک کسی یه چیزی رو بخواد به عنوان مشتری به یک فروشنده بدهد و از او کالای بگیرد، مشتری اگر شروع کرده به ایجاب، بله میتونه ایجاب و مشتری بخونه. تا چند اندازه غرایز عقلا مخالف این کار باشد، یک، و تا چند دوز شعار مقدس همین غریزه را امضا کرده باشد و ما ادای او را رد کرده باشد دو بحث جدایی است، وگرنه در تحلیل مفهوم بی تقدیم قبول بر تقدیم اشتراب بر بی شراب بر بی ممکنه. جای بحثی کدوم باید مقدم باشد؟ هر کدوم اول گفتن بی رو دارن انشاء میکنن. پس کسر انکسار درست، همیشه کسر مقدمه، انکسار مؤخره، اما متأخره امر، اما یه امر تکوینی است در امور قرار داده که این سنخ نیست. شما معنای بی را از نه از مجاز مشهور است، نه از باب منقول است، نه امثال ذالک، از صدر و ساقه بشریت رو تشابه ازمان انسان خرید و فروش داشت. الان هم در بعض از قسمت های اشاعر نشین که اوراق بهادار نیست، سکه نیست، امثال ذالک نیست، کالاها تبدیل می شود. یک کشاورز به دامدار گندم و جو میده، یک دامدار هم به کشاورز لبنیات میده یا مثلا گاوگوسفند میده. اینو کالا به کالا تبدیل میشه و یکی میشه با یکی میشه مشتری. فتحصل اگر ما بیع در قبال شرا داریم، اونجا قبول نقش تعیین کننده داره، و اگر نه بیع در قبال اجاره و صلح داریم، اینجا مجموع بیع و شرا، مجموع ایجاب و قبول اینجا سهمی دارن. این مجموع در قبال اون مجموع است، یعنی مجموع ایجاب و قبول در بیع در قبال مجموع ایجاب و قبول در عقد اجاره و سایر عقوده. این مجموع در قبال اون مجموع است، این عنوان در قبال اون عنوانه. بنابراین وقتی که ما بحث میکنیم بی در قبال عقد اجاره است که در اول کتاب بی گذشت، اونجا خود این عنوان مطرح است. وقتی بحث میکنیم که بی در قبال شرا مطرح است، کدوم باید مقدم باشه کدوم باید مؤخر، نباید بگوییم که حقیقت بی را بایه ایجاد کرده است. نخیر، حقیقت بی را باید به دو نیم تقسیم کرد، نیمی را بایه ایجاد بکند، نیمی را مشتری. مطلب دیگر، اون صحیحه محمد مسلم که قبلا از کتاب شریف نکاح و سؤال خونده شد، اون که بعدها هم ممکن از همین صحیحه کمک گرفته بشه، از سنخ تقدیم قبول بر ایجاب است، از اون باب است. یعنی اون عرب که در مجلس قیام کرد، عرض کرد زوجنی ها یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی این به منزله قبل توست. بعد اینکه حضرت فرمود زوجتوکه ها به منزله ایجاب است، که تقدیم قبول بر ایجابه. تا ما بگوییم اگر قبول به منزله امر با لفظ امر بود یا به لفظ کزا بود جایز است، و اگر به لفظ قبل تو بود جایز نیست، مرام شیخ این راه رفته. ولی ممکنه سند فرمان شیخ چیز دیگر باشد، نه این روایت. ولی مرحوم شیخ فرمود اگر قبول به لفظ قبل تو و رضی تو بود، تقدیمش جایز نیست. اگر به لفظ امر بود یا استیجاب بود به مانند اون بود، جایز هست. البته فرمایش ایشون بر به دلیل خاص خودش متکی است، یا تام یا نه تمام. ولی این روایت شاید مورد تمسک ایشون نباشد، ولی به این روایت کسی نمیتواند تمسک بکند، بگوید اگر چون چه قبول به لفظ امر یا استیجاب بود، تقدیمش بر ایجاب جایز است. چرا؟ چون از سنخ قبول نیست، از سنخ اذن در تسویج است. مثل اینکه این شخص به حضرت رسول صلی الله علیه وسلم عرض کرده باشد شما از طرف من وکیلید که او را به عقد من در بیارید. حضرت هم بعد از اینکه مهریه مشخص شد فرمود زوجتوکها. اینجا جای فرمایششون درسته که کل این پیمان نکاح را حضرت با این صیغه ایجاد کردند، و اینکه وکیل از طرفین بودن، هم از طرف زن وکیل بودن، هم از طرف مرد وکیل بودن، خب اقدام کردن. نه اینه که ایشون ایجاب خوندن اون زوجنی قبول بود، چون به لفظ امر بود تقدیم قبول بر ایجاب جایز است. در پایان این روایتی که بعضی از آیون گفتن که کدوم قسمت نهج البلاغه است، این رو عرض کنیم. این در کلمات قصه، این روایتی که روز شنبه خونده شد، در کلمات حکیمانه حکمت، بخش حکمت، کلمات قصه رو به اصطلاح از وجود مبارک است امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه نقش شده است، اینه: کلمات قصه شماره 420 نهج البلاغه بخش سوم که کلمات قصار است رقم 420 این حدیث است. مروی سید رزیل اسمان لعنی فباد که روی انهو علیه السلام کان جالسن فی اصحابهی فمرت بهم امرأتون جمیلتون فرمقها القومو با ابصارهم فقال علیه السلام این ابصار هذه الفهود توامه و این ذالک سبب حبابها فاذا نظر احدكم الى امرأة تعجبه فلیلامس اهله فانما هی امرأة کامرأته. فرمود اونی هم که تو خونه دارید از همین قبیله، حالا چه به دنبال ناموس دیگری چشمتون افتاد. فقال رجل من الخوارج، مرحوم سید رضی زمان را نقل میکنه، فقال رجل من الخوارج قاتله الله کافرن ما افقهه. این که موجود بارک هست امیر فرمود ما زلت مظلومن منزوق و بزر رسول الله صلی الله علیه وسلم، از اون روزی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم رحلت کرد من مظلوم بودم تا الان. برای همینه خب خیلیه کسی در حضور امام زمانش اونم یه همچه امامی اینجور حرف بزند. همه این خوارج گفت قاتله الله کافرن معاذ الله ما افقهه، چقدر فقیهانه حرف زد. فوثب القومو لیقتلوه، اصحاب برخواستن که او رو اعدام کنن. فقال علیه السلام رویدن آرام انما هو سبون به سبین، او بد گفته، می شود هم بد گفت و هم عفو کرد. انما هو سبون به سبین او عفون انزن بین، که مثلا عفو کردن. که بعد فرمود فرق من با همه حکام دنیا اینه که لقد اصبحت الامم تخاف الظلم رعاتها و اصبحت اخاف الظلم رعیتی، فرق من با سایر حکمرانا این است که مردم از میترسن که حکمرانا بر اونا ستم بکنن و من میترسم مردم من بر من ستم بکنن. علیه افضل و صلوات المسلمین والحمد لله.